الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در فراز 15 فرمایش امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب بودیم که حضرت می فرمان که کل الذنوب مغفورتون سوا عقوق اهل دعوتک و کل البر مقبولون الا ما کان رعاء. یعنی هر گناهی بخشیده میشه الا اینکه به همکیشان و به مؤمنین ظلم کنی و تجاوز کنی، چون در واقع مؤمنین عیال الله هست و ظلم به مؤمنین، این ظلم دیگه اخصه. اگه نظرتون باشه قبلا فرمودن به هر کس به ناس ظلم کنی شیعه ما نیستی. بعد از این که اونا میگن این را میگن، یه وقت یکی تو ذهنش همین روایت این تکش بمونه که پس به غیر مؤمنین ظلم میشه کرد، نه اینجا دارن میگن که این ظلم اصلا بخشیده نمیشه. ظلم به مؤمن یعنی در واقع یه نوع مقابله با حضرت حق. اونجا فرمودن اگه میخوای اهل ولایت ما باشی باید هر گونه ظلم رو به هر کسی از قلبت ریشه‌کن کنی. روح تجاوزکار گرگ محشور میشه. اینجا میفرمان که یه قاعده دیگه هم برات بگم، دو تا چیزه اصلا بخشیده نمیشه، یکی ظلم به همکیشان و یکی هم ریا. یعنی چی؟ یعنی این یه نوع ظلم خیلی خیلی خطرناکه. یه وقت انسان خودش رو در یه بلای مهیب میندازه، یه وقت خودش رو به یه گناه گرفتار میکنه. خب آدم به هر کی ظلم کنه، حتی به یه مورچه ظلم کنه، گناهکار است. اما یه وقت اسم میدونی مثلا چند تا چیز هست که انسان را هلاک میکنه. یکی فرمودن که جلوی پیامبر بلند حرف زدن، یکی به قول یکی از مفسرین میگه که اگه خدا اینا نگفته بود ما واقعا نمیدونستیم این حق که عمل بهش میگن، اینقدر این کار خطرناکه. حالا اینجا حضرت امام صادق میخوان اون حلاکت خاص رو تو این قسمت بگن که میگن که اگر روحیه تجاوز به همکیشان درت باشه، این از اون گناه هاست که بخشیده نمیشه. البته اون جای خودش هست همیشه که آخرش گناه یا با ادامه ندادن یا با توبه دیگه بخشیده میشه. میخوام بگن این به پا، این از اوناست که خیلی باید مواظب باشی اگه افتادی توش، از اون مهلکه هاست. خودتونم میدونید که ما از روزی مزه زندگی دینی رو نچشیدیم و از دست دادیم که روح خدمت گذاری به همکیشانمون درمون ضعیف شد. یعنی خدمت گذاری به مؤمنین و غیر مؤمنین نهایتا مساوی شد. اصلا فکر نکردیم یه حقوق خاص دارن مؤمنین، یه حقوقی دارن که این حقوق باید شدیداً رعایت بشه و اون چیه؟ خدمت گذاری خاص است به مؤمنین. یعنی یه جوری که راه ادان، راه نجات خدمت به مؤمنین است. اینجاست که گاهی مردم میرفتن کالا می بردن می فروختن، چیزی هم گیرشون نمی مرد، اما به امید اینکه خدمت به مؤمنین کردن. اون فرهنگ بوده است، دوباره انشاءالله برمی گرده. یه وقت است که طرف می مده است، من این دیم سنت اسلامی اینه که اگر که کالای آوردی فروختی به اندازه خرج در آوردی بقیه رو باید مجانی بدی. بعضی ها از اینم جلوتر می مدن، یعنی حتی حساب میکرد امروز که دارد به اندازه امروزش کالای رو میبرد بدون هیچ سودی میفروخت که خدمت کرده باشه. اینجوری بوده، زیادم بوده. گاهی برای اینکه حریم مؤمنین بهش حقارت اعمال نشه با خرید و فروش و هیچ سود نبردن خدمت میکرده. شما همه خودتون میدونید گاهی دلتون میخواد به یه قوم خشنون خدمت کن، کلی دنبال اینیم که چطوری خدمت کنم که این احساس نکنه که میخوام بهش کمک کنم. خب میگن خود ما اینجور نیستیم، گاهی مسلمان اینجور نیستن الحمدلله. خب این را چطوری میخواین حل کنید؟ مؤمنین همین قاعده را با خرید و فروش بدون سود حل میکرد. حالا یه درجهش این بود که میگه نه، بعد از این که من خودم اینا را دیدم، من خودم با چشمم دیدم تو محلمون که مشهور بودن بعضی ها که اینا بعد از ظهر دیگه کالاشون را مجانی میداره. من خودمون دیدم اینا، خیلی وقت هم نیست، یعنی بگم 40 سال پیش، 45 سال پیش که بچه ما بودیم، ما منتظر بودیم که مثلا اوزاد زردک بود، منتظر بودیم مشهد تقی زردکاش حراج میکنه، یعنی ما منتظر بودیم که مشهد تقی بود خدا رحمتش کنه، ما میسادیم که از کمیشون گفت بچه ها بیان دیگه توی دار بقیه هم همینطور، یعنی همین پدر بزرگ این آقا مهدی منصور باز اینجوری گاهی کالاواشا همیشه نتون بقید گاهی داشته که حکمش نتونست اینجور اجرا کنه دیگه، یا مجانی میداد یا دیگه تقریبا دیگه زیر قیمت میداد به مردم. این از این روایت ریشه گرفته است. نتیجه چی؟ نتیجه چی؟ که هنوز است ملائکه هم یادشون میکنه، چه برسه ما؟ ما آدم ها یادمون میره آدم ها را، هم ملائکه یادشون نمیره که. اینی که میفرماد اون طرفش نمیدونی چه ظلم بزرگیش که به همکیشان ظلم کنیش، این دیگه بخشیده نمیشه. بعد فرمودن که ریاوم بخشیده نمیشه. این یعنی چه؟ اون معلومه که با توبه ریا بخشیده میشه. میخوام بگن که ببین تو اول بفهم ریا یعنی چی، بعد ببین چه ضربه‌ای به خودت میزنی. خب شما میدونید که این دنیا برای این است که آدم خلوت با خدا رو در این دنیا پایش را بگذاره که در اون دنیا که تنهای تنهاست از این خلوت نهایت استفاده رو بکنه. کسی که بفهمد ریا چه بلایی به سرش میاره میفهمه که چرا اینقدر در دین میگن ریا از بینت میبره. خب یعنی تمام زندگی آدم از بین میره، یعنی دیگه آدم تمام قلبش بی خدا میشه. ریا رو اول بفهمی، آفتش هم بفهمی تا جمله حضرت روشن میشه. آقا ما اومدیم تو این دنیا که با خدا خلوت داشته باشیم. ریا اینو از آدم میگیره. یه چی بر آدم میمونه؟ طرف مقابلش خلوصه. یعنی ما اومدیم تو این دنیا که هیچ کس و هیچ چیز رو منشأ اثر ندونه. یعنی شما مگر نمیدونید دوابم که مصرف میکنین اون خدایا اگه تو بخوای شفا رو تو این دوا قرار بدی، یعنی حاضر نیستین دوا و دکتر را منشأ اثر بکنید. خب بقیه دارم نوید پول هم منشأ اثر نیست، شهرت هم منشأ اثر نیست، هیچی منشأ اثر نیست. از قضا سرکنجبین صفرا برد، روغن بادام خشکی آمدن. گاهی مگه عکسش نشده؟ به قول اینا میگن گاهی تبلیغ به تبلیغ میشه. بیچاره کلی یه کاری میکنه که میگن عجب مهم نیست، میگن بابا ولش کن، تبلیغ به تبلیغ. اینا پای یکی دیگه وسط. میفرماد که خلوص یعنی این که سعی کنی که با خدا در همه کارا رابطت محکم باشه. دکتر برو، پولم داشته باش، ماشینم داشته باش، خونم داشته باش. ولی چه بسیار افرادی که خونهشونه که عوض کردن، اولی دعوا با زنشون، زنشون رو طلاق داد. یه خونه ساده داشت، داشت زندگی میکرد، گفت نه بالا موندشه ببرین بالا. موندشه که برد بالا دعواشون شد. اون هی گفت این دکوره بخر، این گفت اینه نمیشه بخر، تازه کار به طلاق. این بیچاره بخواست به آرامش برسه. پس معلومه که اگه همین اومده بود گفته خب خدایا انشاءالله میخوام یه خونه جدید داشته باشیم، راحت تر باشیم، با تو بندگی بکنیم. اگه کسی فکر کنه چیزی جز خدا منشأ اثره، این گرفتار ریا میشه. خب اینجا بود که این سوال پیش اومد از طریق دوستان که خب حالا ما چی کار کنیم که گرفتار ریایی؟ نه، ریا دو مرحله داره، مثل شرک. یه شرک جلی داریم که اون حرام است. شرک جلی این که من واقعا غیر خدا را همه کاره بدونم، نمیگن شرک جلی. یه وقت نه، خدا را همه کاره میدونم، اما این دلم آخرش یه دل دیگرم روشون حساب با کرده. اینا میگن شرک خفی. شرک خفی را به مرور میشه برطرف. هی به دل باید فهمون که عزیز من دیدی اینجا خدا کاری نبود، دیدی اینجا قصد خوردی بی خود بود خدا حل کرد، دیدی اینجا مغرور بودی فایده نداشت باید خدا حل میکرد. این طول میکشه تا شرک خفی از قلب بره بیرون. ریان همینطور. یه وقت نعوذ بالله یه کسی اصلا میگه آقا بریم مکه که مردم بگن اینم آدمه، این حرام است، مکه هم باطل فاسد هم هست، نمیرفت بهتر. اما یکی نه، برا خدا میره مکه، به عشق اینم که خدا محلش بود. اما نه، تعدلش بعدش هم نمیاد که مردم بفهمن ای حاجی آقا رفت مکه، خب چه مهم شد. اینه که نمیشه کاریش کرد. این زمانی میبره تا آروم 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 به این دل بفهمن آخه چه فایده حالا مردم بفهمن، چه فایده ای که مردم مثلا پوز ما رو عالی بدونن. این دومیش رو نباید آدم ناراحتش بشه بگه ای پس ما ریاکاریم، نه، دومیش رو برنامه به لطف الهی باید براش بریزیم تا آروم آروم از قلب بیاد. اگه بدونیم مزه خلوص چیه، آروم آروم اینو حلش میکنیم. ما گاهی ریای خفی برنامه نمی‌ریزیم، اون مزه خلوص رو به دست نمیاریم. یعنی اون که آدم خودش باشه در خدا و هیچ کس هیچ عرضه‌ای نداشته باشه که خلوت خودش با خدا رو از این بگیره، اون خیلی چیزی خوبیه، طولم میکشه. اما برنامه بریزیم، آروم آروم دنیا از چشممون میفته. اینجا بود که یه چند تا روایت من یادداشت کرده بودم، احساس کردم این بحث رو تقویتش کنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر. فرمان چیزی که من برای شما میترسم شرک اصغر، شرک ضعیف. سوال کردم یا رسول الله شرک ضعیف چیه؟ فرمودن ریا. ریا. بعد ادامه دادن خدای عزوجل وقتی بندگان را در قیامت جزای اعمالشان دهد میفرماید نزد کسانی روید که در دنیا برایشان ریا کردید و ببینید آیا پاداش شما در نزد آنها هم. خونم که هیچی نداره. یعنی ببینید مزه لقا را از ما میگیرن. این روایت خیلی عجیبه. یعنی شما رفتی در یوم اللقا، در قیامت یعنی لقاء الله. حالا میگه که برو پیش اونا، یعنی مزه لقاء و ارزش لقاء و حالت لقاء الله را ازمون گرفت، محروم شد. وقتی آدم بفهمه خب چی کار داریم برای این اون خودمون رو مطرح میکنیم، خب چی نتیجه میگیریم، چقدر بدبخت شدیم برای این گهی، برای این گفتیم این آقا بدونه، اون آقا بدونه، اون آقا بدونه. بعدم یهو دیدیم که روایت عجیبی داریم، میفرماد اتفاقا اونایی که برای افراد کار میکنن مقابل همونا خارشون میکنن. نه روایت عجیبی، باز یه روایت بخوریم. باز حضرت میفرماد لا یقبل الله تعالی عملا فیه مثقال و ذره من الریا، یعنی ما نمیپذیریم این عملا. ببینید اول خود اصل قضیه در ارتباط عمل صالح یعنی چیزی که منو برمیداره و میره پیش خدا، ول عمل صالح یرفعه، آدمو برمیداره میره پیش خدا. حالا میبره پیش خدا میگه برو بکن، چرا؟ یه قاطی داره. نتیجه یه ریایی نیست که ارتباط با خدا از بین میره. آخه از بین میره دیگه چی برای آدم میمونه؟ میفرماد که لا یقبل الله، یعنی نمیتونه این عمل وصل بشه، وصل کنه ما رو به خدا. فرمودن اندکی از ریا هم شرک است، پس منشأ اثر بودن اون عمل دیگه صفر، یعنی یا عمل فایده نداره. یه روایت خیلی عالی است، عجیبه، اینه که استادا گاهی ده ها جلسه روش بحث میکنن، ما میخوام سریع رچ. از پیامبر خدا هست که ترجمهش من نوشتم، فرشتگان نگهبان عمل بنده، عمل بنده را از نماز و زکات و روزه و حج و عمره و خلق نیکو و خاموشی و ذکر خدای تعالی، یعنی یادم خیلی حسابی باید باشه که این کار رو بکنه دیگه، نماز و روزه و حج و خلق نیکو و خاموشی و اینا مال عرفا هست. یه عمل این بنده رو بندم به پیش خدا، یعنی بس یادم باید رو حساب باشه و ملائکه آسمان ها آن عمل رو مشایعت کنن، یعنی نه خوب عملیه، پاکست، ببریم بالا. یعنی از نه عملا نیست که همه هم بزنم تو سریعه ببرم بالا تا از همه حجاب ها میگذره، اینا هر خیلی داره، و در پیشگاه خدا می ایستن خودشو عملش، و همه گواهی می دهن که این عمل شایسته و با اخلاص است. یعنی همه ملائکه هم که باطن می بینن میگن نه این دیگه عملش خوبه. آنگاه خدای تعالی به آنها می فرماید شما نگهبان عمل بنده من هستی، شما نمی فهمید داخلش چیه، و من نگهبان دل ویم. شما دیدین چه عمل قشنگی، رکوعش با الفاظ خوب، سجدش خوب، همه اعمال رعایت که حقوق مردم را رعایت میکنه، خیلی اهل سکوته. شما هر چی دیدین قشنگ دیدین، یعنی من دلش را نگاه کردم، این عمل را برای من نکرده و در دل نیتی دیگر داشته، پس لعنت من بر او باد. آقا اکبرق برمیگرده، همه فرشتگان گویند لعنت تو و لعنت ما بر او باد، و آسمان ها و هر که در آسمان هاست گویند لعنت خدا بر او. این منظور چیه؟ یعنی مردم نه خوشحال بشید که عملتون قشنگه، نه خوشحال بشیم که بقیه بگن عملتون خوبه. بعد موقع دیدیم ما خیلی گول میخوریم، میگم نه دیگه، فلانی گفته این دیادم حسابیه، چه میشه با این چیزا کسی دلش خوش باشه؟ فقط ما با خدا، یعنی هیچ کس تأییدش ذره‌ای به درد ما نمیخواد، حتی ملائکه. نتیجه چیه؟ نتیجه نیست که این دل زلال شد، آروم آروم هی آدم تونست تأیید بقیه رو بریزه کنار، خب به جایی میرسه که دیگه اون وقت عکسش میشه، نمیدونه آدم سخته، منم میدونم سخته، اما نتیجهش شما ببینیم، نتیجهش این که آدم با خدا خلوت داشته باشه، یعنی حالا عمله که میبرن بالا خدا بگه بدش به من، بدش به من، یعنی که شما میدونیم که عمل با صاحب عمله، اگه خدا عمل پذیرو خب صاحب عمل پذیرفته، یعنی انسان خدا پیدا میکنه. در روایت بعدی که حالا بابش باز بشه خیلی روایت خوبیه، این روایت اون جلسه بابش رو باید برده بودیم، حالا جمعش کرد. در فراز 16 حضرت می فرماند یبن جندر احبب فی الله و ابغض فی الله و استمسک بالعروه الوثقی و اعتصم بالهدى یقبل عملک فإن الله یقول و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. فرمانه پسر جنده، برای خدا فقط باید دوست داشته باشی و برای خدا هم باید فقط دشمن داشته، دشمنی بکنی. ابغض فی الله. شما اینه بدونید یه نقطه ضعف بزرگی که آدم ها دارن تا حل نکنن راه هدایت به قلبشون باز نمیشه، این جمله حضرت حالا میرن، اینه که دوستی ها دشمنی ها رو الهی بکن. اول اصل قضیه خوب روشن بشه، بعدا میفرمون آقا باید ببینید چرا اینا دوستش داشت، چرا اینا؟ فقط برای این که خدا میگه من اینا دوستش داشته باشم. به هر دلیل. چرا با این بدی؟ برای این که خدا به من یه جوری تعلیم فرمود است به کدمک معصوم که من باید اینا دوستش نداشته باشم. حال که میخواه باشم. حتی مثلا داریم که چی؟ والدین را باید احترامشون بگذاریم. میخواد کافر باشن میخواد مؤمن، ولی نمیشه که اون محبتی که اینجا محبت الهی نیست به اینا بدی. نه اگه مشرک باشن نمیشه دوستشون داشته باشه، وفاداری بهشون باید داشته باشه، کمک هم بهشون بکنی. بعد یا حواسشون پرته، مثلا ما داریم ارحاممون رو باید رعایت کنیم. ارحاممون اگه شرک علنی ندارن در اینا، همه آدم های معمولی هم باید رعایت کنیم، باید قصدشون هم بخور. اما میشه ارحامی که متدین نیستن دوست داشته باشیم؟ خدا گفتن صله رحم، صله رحم خدا گفتن، نه محبت رحم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، یه بحث خیلی خوبی رو فرد میزان باستن. میگن کی خدا گفت محبت رحم؟ ما حق نداریم بچه‌مون رو دوست داشته باشیم اگه متدین نیست. یه بچه بالا میفرمان خدا گفت صله رحم یعنی ارتباطت با اینا قطع نکن، اگر که حقوقی به عهده دست باید رو ادا کنی. بچه دا حقوق بچه‌مونا مشکلات داره، یه وقتی کافره حربی است که بره خونهشون، اما اگه نه بچه این متدینی نیست ما نباید دوستش داشته باشیم، اما باید مدرسهش بفرشتیم نمیدونم قضاش بدیم. اما اگه دلمون رو طوری کردیم که رحممون رو به صرف رحم دوست داشتیم، من یه موردی بود یه بار دیدم یه آقایی اومده دفاع میکنه از یه آشنایی بعدش بعد آدمیم، گفتم خب بابا این آدمی خوبی نیست، شما چرا اینجوری تعصب میورزید؟ شما دارین حقوق مؤمنین رو به طرف این میکشین، گفتم آخه رحممونه متدینم. عرض کردم بابا صله رحم غیر محبت رحم، شما دارین اشتباه میکنید. رحم دونه نمیشه فکر کنی حالا باید دوستش داشته باشی، اون وقت تازه دوست داشتنم که میدونی اگه زیاد شدن چشمش بسته میشه، اصلا نمیفهمه که دیگه بابا این بعدم ها. یکی از خطراتی که ما باید یه جوری بتونیم که میگن تعادل پیدا کنیم در محبت و در بغض همینه. ما میفرمان هر کس دشمن ماست باید دشمن بده، هر کس دوست ماست باید دوست داشته باشه. تعادل در بغض نتیجه چی میشه؟ دیگه نمیگم که فلان کاندیدا اگه بیاد سر کار حالا یهو نمیذاره مثلا آمریکا به ما حمله کنه. خب چه رفت داره به اسم ما؟ باید موقع الهی چه الهی نیست؟ خب زنده باد نظامی که آمریکا بهش حمله کنه، برای اینکه خوبه دو حالت داره. ما فرمودن که یا شکست میخوریم یا پیروز میشه، ولی افتخاره بر حق بودن که میمونه که چه من این ناخودآگاه حب به نفسه. حب به نفس نمیذاره آدم درست انتخاب کنه، حکم خواهد هم انتخاب کنه. اما اگه تو بگی که وقت حالا آمریکا به ما حمله میکنه، وقتی یکی نمیخوام که بره لوبه بزن به آمریکا که به ما حمله نکنه، لوبه هم نزنه یه جوری مثلا یه کار کنه حمله، چه این چه اصلا این چه دستگاهی؟ ما میگم آقا
ما یکی رو باید انتخاب کنیم که خدایی است. حالا آدم خدایی کار خدایی میکنه، به ما چه دیگه؟ هر کی میخواد بیده مسلم آدم متقی رو خدا موفقش میکنه. باشه ما یه پای گولی این نفس اماره و این عقل به ذات معاش نمیذاره آدم درست انتخاب کنه. حالا این نمونه از چهار انتخابات مثال خوبیه، یعنی همیشه اینطوره. گاهی هم تو انتخابای چون بغض لله یا بغض فلله و حب فلله نداره، نمیفهمه دارید انتخاب غلط میکنه. خب انتخاب غلط بعد چیه؟ بعد 3 سال بعد میره افتاده تو تله. خب این که میگن آقا بیاید اگه خواستین تو زندگی موفق بشین اول محبت و بغضتون رو متعادل کنین، چون بعد از 10 سال آدم میفهمه چه بلای سر خودشو برده. دنبال قوم و خیش، دنبال محبت به قوم و خیشی که حقش محبت نبود را افتاد، یوه میاد چه بدبخت شد، بیچاره شد. جاست که حضرت میفرمان که ای پسر عبدالله، تو یکی همه اینا یه دستورالعمل است دیگه. احبت خلنا فقط برا خدا و عبق سلا، این دوتا و تمسک بلعر و تلوسقا. یعنی عزیز من یک ریسمان محکمی هست اینه به چند. خیلی این جمله عجیب است، زیادم حقیقت قرآن هم هست دیگه. یعنی آقا ما بعضی هم گفت ایشالله این خوبه، ایشالله یخته بهتر میشه، بعد مقام یه سری کاراشو نمیکنه، گفت قدری اگر قدری مگر از کاشکی هم مختصر همراه کن با همدیگر آنگاه با اما بخو. این چه زندگیه؟ آقا تناب محکم هست همینه به من چه که آقا به ما چه بابا؟ این راه را که خدا برا ما کاملا حقانیتش رو ثابت کرده است اینا بهم میکنین؟ میرین یه راوای احتمالی، ایشالله اینجوری، ایشالله این کار رو میکنه، این کارم که نکرده بعد میکنه، اون کارم اصلا ایشالله نکرده، راه میفتون دنبال این آدم بعد وقت میشین دیوونه این؟ این چه کاریه؟ جمله ببینی این جمله میگه بابا اگه نبود تناب محکم، خب آدم میگه خب چیکار کنم من تو این دنیا گم شدم. میفرماد عزیز من وقتم سک بل عروت الوسقا، همیشه در هر کاری تناب محکم هست. وسقا دیگه معلومه دیگه، یعنی محکم، شک توش نیست. شما ببینید میشه که آدم وقتی همین اصلا چطوری بدبخت شدن یه عده‌ای بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله؟ گفتن چی؟ گفتن آقا مصلحت نی، تعبیر خودشون است دیگه. ابن عباس میگه که با خلیفه دوم داشتیم توی جاده میرفتیم، بعد خلیفه گفت که به پسر عمود برخورد کردم، یعنی علی علیه السلام، دیدم تو همه چشه. میگه ابن عباس من هیچی نگفتم. گفت ابن عباس نمیگوی؟ گفتم که به جهت این عصبانیت های تو هیچی نگفتم. عمر مشهور نسبه آدمی زود عصبانی بشه. میگه گفتم نه بگو. میگه ابن عباس گفت من بادم هیچ نکردم. بعد خلیفه خودش شروع کرد که خب مصلحت نبود. بعد یه رو فهمیده امیرالمومنین میبینن جامعه داره نابود میشه بر خاطر خلیفه اول دوم. خب قصه میخورن، باید بخورن یا نخورن؟ قصه خودش ده. بعد خلیفه دوم دیده بود حضرت تو همه چی پوکیده است، همه مردم قصه، همه مردم مشکلات دارن، نمیدونن سر اسلام هم میذارن دیگه، یعنی قرارش ده. خب امیرالمومنین این قصه ها رو میخوردن، خلیفه فهمیده بود، بعد شروع کرد حالا توجیه که نه خدا نخواست. ابن عباس میگه گفتم که خدا خواست، پیامبر خدا هم خواست، بعضیا دیگه نخواست. بعد شروع کرد توجیه کرد، اصلا این روحیه جبریگری اینا از خلیفه دوم شروع شده که نه خدا نخواست. نه خدا خواست، پیغمبرش هم خواست، تو نخواستی چرا سال خدا میذاری؟ بعد جوان بود، صلاح نبود، از این حرفا. خب واقعا خود خلیفه دوم قبول داره که راه راه امیرالمومنین، شروع میکنه با یک سخنای واهی ریسمانهای غیر محکم رو بیاره وسط، بقیه هم همینطور. خب عرض کنم یک روز نبود است در تاریخ
که خدا برای مردم ریسمان محکم هدایت در اون عمل رو جلوشون نگذاشته باشه. ما که این اعتقادمون هر وقت هم نمیبینی بیشتر تو گناهای خودمون. خب از زن فرمان میاد نه جون ده ریسمان های محکم رو بگیر، بعد فرمان که توی نبدون و اتسم بل خدا یقبل عملک، تو دنبال هدایت باش تا عملت قبول بشه که این بمونه برابر خدایا. به حقیقت امام صادق ما را موفق کن در انتخاب صحیح ترین راهی که تو میپسندی. صلی الله علی محمد و آل محمد.